الرحمن الرحیم.
سوال میپرسیدن اون موقع، الان هم میپرسن. اینا جوابای امامه به این سوالات تا همین الان و تا آخر. سوال که میگن آقا جون اصلا شما به فکر خودتون و مسائل شخصی و داخلی خودتون باشید، چی کار دارید که کجای دنیا چه اتفاقی داره میفته؟ اصلا وظیفه اولیه شما، گوش کن، وظیفه اولیه شما مسائل خودتون. خیلی هم میگن دیگه وظیفه اصلی شما مسائل خودتونه، مشکلات خودت حل کن، به تو چه مربوطه که کجای دنیا چی کار داره میشه؟ خیلی عجیبه، اصلا انگار عیناً جواب بعضی رو داره میده. الان میگه جهانخواران و سرمایه داران دنیا اونا این حرفا رو میزنن و وابستگانشون، این استدلال اوناست. اونا توقع دارن ما شکست شدن نونهالان رو ببینیم در دنیا، به چاه افتادن مظلومان جهان رو نظاره کنیم و فقط تماشاچی باشیم و هشدار ندیم، آخ هم نگیم. وظیفه اولی و اصلی شما اینه که مسائل داخل خودتون حل کنید. امام وظیفه اولیه ما، دوباره گوش کن، وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامی ماست که در سراسر جهان صلا بزنیم که ای خواب رفتگان، ای غفلت زدگان، بیدار شوید، به اطراف خود نگاه کنید که کنار لانه های گرگ منزل گرفتید، برخیزید که اینجا جای خواب نیست، بیدار بشید. آقا وظیفه به امام میگن وظیفه اولیه شما این که فقط مسائل داخل کشور رو حل کنی. امام میگه نخیر، وظیفه اولیه ما اینه که تمام ملت‌ها رو از خواب بیدار کنیم، بگیم آقا کنار لانه گرگ خوابیدید، بیدار شید، این وظیفه اولیه ماست. برخیزید که اینجا جای خواب نیست، فریاد بکشیم، سریعا قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست، آمریکا و شوروی در کمین نشستند و تا نابودی کامل شما از شما دست بر نخواهند داشت. اینم جواب یک سوال دیگه ای که بعضی میگن آقا ما اگه با آمریکا و اینا کار نداشته باشیم اونا به ما کاری نداره. شما ول کن اینجوری حرف نزن، تو ول کن اون ول میکنه. دیدی تو دعوا دو نفر میگن، میگن ول کن تا ول کنه. یقه آمریکا گرفتن. بعضیا میگن به انقلاب اسلامی میگن ول کن تا اون ول کنه. تو الان داری هی ادامه میدی، او که داری میگه آقا تمام دیگه. امام میگه بدانید هرگز اینا دست از سرتون بر نمیدارن، چه شما تسلیم بشید چه مبارزه کنید. این عبارتشه، اونها در کمین شما نشستن و تا نابودی کامل شما از شما دست بر نمیدارن. یه وقت توهم نکنی که اگه تو دست از مبارزه برداری او هم بر میداره. تو اگر دست برداری او میاد ریشتو میزنه، میگه حتما ضعیف شده که دست برداشته، دیگه مقاومت نمیکنه. اشکال بعدی، سوال بعدی، امام داره اون دهه فجر 20 و چند سال پیش داره جواب کسانی رو امسال میده تو به اصطلاح بعضی نخبگان و حتی حکومت و افکار بعضی جریان ها. سوال شما هدف نهاییتون چیه؟ میخواید اینا عقب برن از ایران مثلا، حالا از منطقه، فشار رو شما کم شه؟ هدف اینه که فشار رو شما کم شه، دیگه بقیهش حله. امام میگه نه. سوال میگه تا کجا؟ میگه ما آمریکای جهانخوار بداند. اولا میگه آمریکا جهانخواره، آمریکا یک کشور عادی نیست، یک حکومت عادی نیست، اینا همه رو میخوان بخورن، عادت کردن تو این 70-80 سال. آمریکای جهان، اولا آمریکا میگه ذاتاً جهانخواره، یک کشور حکومت معمولی نیست که بگید روابط با خارج، روابط با جهان. آمریکا جهان نیست، آمریکا جهانخوار است. نه میگن با آشتی با جهان، آشتی با جهان که بوده از اول، آشتی با جهانخوار شما میگید، آشتی با جهانخوار رو امام قبول نداره. میگه آمریکا جهانخواره و به آمریکا میگن آمریکای جهانخوار باید بداند ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل منافعش او را راحت نخواهند گذاشت. ببینید نمیگم تا نابودی آمریکا، امام هیچ وقت نگفت ما میخوایم بریم آمریکا رو از بین ببریم یا میخوایم غرب را نابود کنیم، ما میخوایم تمدن غرب را نابود کنیم، هیچ وقت حرفا رو نزد. میگه منافع استکباری تو ما نابود میکنیم، ما روح استکباری، شاخ استکباری تو باید بشکنیم. بله ما که نگفتیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکا که نیست، مرگ بر حکومت آمریکاست. چنان که زمان شاه هم مرگ بر شاه به معنی مرگ بر حکومت ایران بود، مرگ بر حکومت ایران بود، چنان که در جنگ با عراق هم مرگ بر صدام و حاکمیت عراق بود نه بر ملت عراق. ملت عراق که بیچاره بیشتر از ما ظلم صدام بالا سرشون بود. چنان که مرگ بر اسرائیل یعنی مرگ بر رژیم صهیونیستی استکباری، نه مرگ بر یهودیا، مرگ بر اشغالگر. یهودیا که اونجا تو فلسطین بودن، شما 7-8 چند میلیون آدم پاشیدید از اروپا و جاهای مختلف آمدید، چند میلیون فلسطینی رو بیرون کردید، کشتید، نابود کردید، تو خونه هاشون نشستید. بعد میگید آزادی دین. خب مگر قبلا نبود؟ قبلا که مسلمان و مسیحی و یهودی همه تو فلسطین بودن. قدس برای هر سه دین الهی مقدسه. مگه ما گفتیم قدس فقط مال مسلمان هاست؟ در قدس متعلق به مسیحی، مسلمان، یهودی همه بیان عبادت شده. از اول همینطور بود، از صدر اسلام همینطور بود. رژیم صهیونیستی یعنی مرگ بر اشغالگر، مرگ بر این چند میلیون و اون حکومتی و اون سیاست استکباری که آمد یک ملت رو نابود کرد. فلسطین مال همه فلسطینی هاست، نه مال غیر فلسطینی ها، مسلمان و یهودی و مسیحی. مال یهودی کم داشتن، مسیحی کمتر، مسیحی کم داشتن، یهودی خیلی کمتر داشتن، مسلمان ها بیشتر بودن. فلسطینی ها. همه ادیان هم اونجا آزادن برن. اشغال چرا میکنی؟ این رژیم باید نابود شه. میگه آمریکا بدونه که ملت عزیز، و منم میگه من فقط از کیسه ملت خرج نمیکنم که ملت میستد، و خمینی و خودم شخصا چیکار میکنی؟ آمریکا رو راحت نخواهیم گذاشت. آقا بعضی میگه آقا بذار آمریکا راحت بذارید، اون هم شما راحت میذاره. امام میگه نخیر، ما آمریکا راحت نخواهیم گذاشت. تا کی؟ تا نابودی کامل منافعش. دست تو از منطقه و از جهان کوتاه باد بکنی، برو تو کشور خودت بشین، اون وقت دیگه ما مرگ بر آمریکا نمیگیم. خب آقا سوال، ملت واقعا تحملش رو داره؟ همون موقع میگفتن آقا حالا جنابعالی انقلابی هستین، حالا ممکن اصلا جنابعالی آماده شهادت و لقاء الله و اینای ملت چی؟ مردم تحملش رو دارن؟ امام ملت ما که میگه، ملت ما که بارها نشون دادن تحمل تمام کمبودها رو برای حفظ شرف و آبروی خودشون دارن. میگه ما که این ملت رو امتحان کردیم، که شما هم امتحان کردید، که هر بار بین شرف و شکمشون قرار بود انتخاب کنن، این ملت شرفش رو انتخاب کرد. ضمن این که امام میگه ملت ما اگر پای شرفش بایسته شکمش هم سیر میشه، اما اگر از شرفش رو گذاشت کنار مطمئن نباشید که شکمش هم سیر میشه. شما که در روایت داریم فرمود اونایی که دنیاشون رو فدای آخرت بکنن، یعنی هدف رو آخرت بگیرن، خدا دنیاشون رو تأمین میکنه، دنیاشون درست میشه. چون آدم آخرتی اهل تنبلی و مفخوری و بی‌نظمی و انگل صفتی و اینا که نیست که. آدم اهل آخرت اهل کار، تلاش، نشاط، نظم. هر جا کار و تلاش و نظم و نشاط باشه دنیا هم میاد. اما اگر طرف دنیا رو چسبیدی، گفتی آخرت ولش کن، فقط دنیا، وقت قرآن میفرماد دیگه، سری آیات قرآنه، میفرماد آخرت که نخواهید داشت، لا خلاق لهم، سهم آخرت که ندارید، ابدیتتون رو که از دست دادید، دنیاتون هم معلوم نیست به دست بیارید و به چه هزینه ای به دست بیارید. آخه بعد یا استدلالش اینه آقا، یا مبارزه میکنیم، تداوم انقلاب، خب وقت دنیامون خرابه، یا تسلیم میشیم دنیامون درست میشه. از این غلط دروغی، هم تجربه تاریخی خلاف این رو نشون میده، بسیار ملت ها که تسلیم شدن وضع دنیاویشون بدتر هم بشده. همین الانش هم اطرافمون پرن. هم به لحاظ منطق الهی و منطق دینی غلط این حرف. بفرمود به وظیفت تو عمل کن، نتیجه هم خدا بهت میرسونه. من یه چند بار عرض کردم که تمام این نهضت‌های انقلابی تو ایران، مشروطه، نهضت نفت، نمیدونم چی، قبل، بعد، اینا همه همش رهبرانش علما بودن، بدنه اصلیش هم مردم مسلمان، از مسجدها شروع میشده، اولین شهداش هم اتفاقا معمولا همین علما، یعنی اولین شهید مشروطه یک طلبه بود، همونطور که اولین شهید انقلاب 57 در سال 56 تو قم یک طلبه بود، انقلاب مشروطه هم اولین شهیدش طلبه بودن. ولی بعد گیر دیگران میافتاد، مصادره میشدن انقلاب ها. یک علتش هم این بود که هیچ کدوم از این نهضت ها نمیگفت از اسلام شروع میکنیم بقیه در ذیل اسلام، بلکه مستقیم میرفتن سراغ یک مسئله خاص منتها با غیرت اسلامی میرفتن سراغش، مثلا نفت، ملی شدن نفت. امام گفت اصلا تمام مسائل اصل میگیم اسلام، اسلام که آمد بقیهش هم حل میشه، نفت و چی و چی و مشروط و آزادی و همه اینا رو حل میکنه. باید بگی گرانگاه کجاست، شعار اصلیت کجاست. لذا شعار اصلی رو اگه درست انتخاب کردی شعارهای دیگه تأمین میشه. یعنی اگه تو پای حقیقت اسلام بیستی، امام میگه اگه پای حقیقت اسلام بیستی وقت نفتت هم ملی میشه، استقلال هم میاد، دنیات هم درست میشه، دانشگاهت هم درست میشه، آزادی درست میشه، پیشرفت اقتصادی هم میکنی. اما اگر خواستی اینا رو بگی من هدفم فقط یک هدف دنیوی است ولو به عنوان مسلمان، وقت باز شکست میخوری. اولا تضمینی در پیروزیت نیست. این خیلی کشف مهمیه. هنوز بعضی از ماها نمیفهمیم اینو، بعضی از مخصوصا اینایی که تصمیم گیرن هنوز اینو نفهمیدن که اولا که اغلب اوقات شرف و شکم با هم تأمین میشه. فرض کنیم موردی رسید که بین شرف و شکم باید انتخاب کنه. امام میگه این ملت شرف رو انتخاب کرده میشه. شرف که انتخاب شد دنیات هم درست میشه، شکمت گرسنه نمیمونه، درستش میکنه. چون ملت با شرف تولید اقتصادی، کشاورزی، تولید علمی کارا رو میکنه، بی غیرت نیست. اما اگر گفتی شکم منهای شرف، شرف تو که از دست دادی شکمت هم معلوم نیست پرشه، چنان که پرم بشه با هزار تغییر و مشکلات. لذا کسایی میگن آقا حالا جناب به امام میگن جناب علی انقلابی هستید، ملت چه گناهی کرده؟ آقا مردم میخوان زندگیشون رو بکنن، بس دیگه. امام میگه نه خیر، تو از طرف مردم حرف نزن، این ملت ما بارها نشون دادن که تحمل، اگر قرار شد برای شرف و آبروشون تحمل کنن بعضی کمبودا رو، کارو میکنن. ملت مقاوم ما از روز اول مبارزش میدونست که با تمام قدرت ها و ابر قدرت های جهان داره دست به گریبان میشه. اینم جواب یک اشکال دیگه، سوال دیگه، شبهه دیگه، که آقا ببخشید ما چیکار کنیم که دیگه دست از سر ما بردارین؟ یک غلطی کردیم، یک اشتباهی کردیم، اول گفتیم انقلاب و شابر و فلان، خب دیگه ول نمی کنیم، هم تو ادامه میدیم دیگه، شاکر رفت تمام شد، باز این ادامه انقلاب نهضت ادامه دارد. این یعنی چی؟ این یعنی چی نهضت ادامه دارد؟ یعنی چی؟ اصلا کی گفته باید نهضت ادامه دارد؟ نهضت تمام شد دیگه. این شعار که تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد، مصیبت ما زیر سر این شعاره. خب به امام همون موقع میگفتن، الان به شکل دیگه کسانی میگن آقا مردم ما مگر میخواستن با کل استکبار و قدرت‌های جهانی درگیر بشن؟ ملت میخواست مثلا شاه یک کمی اصلاح بشه یا دیگه فوق شاه نباشه. حالا بقیه‌اش چیه؟ امام میگه این ملت مقاوم ما از روز اول مبارزش میدونست که داره با تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها دست به گریبان میشه. چون شاه که فقط خود شاه نبود، شاه آمریکا بود، انگلیس بود، صهیونیست‌ها بودن، مستکبرین منطقه بودن. ما با شاه درگیر نشدیم که، ما با کل شبکه استکبار جهانی درگیر شدیم. ملت هم از اول اینو میدونستن. شما اگه نمیدونستین، این ملت میدونست، برای همین هم پای هزینه‌هاش وایستاد تا آخر. اگه نمیدونست بعد از 30 و چند سال باز تو 22 بهمن و روز قدس اینجوری نمیامد، باز تو انتخابات ها اینجوری شرکت نمیکرد با وجود همه مشکلات. ضمن اینکه امام میگه شما توهم درست میکنید، مثل که مشکلات ما از بقیه مشکلات بقیه بیشتره. و میگه برو ببین ملت‌های دیگه که تسلیم شدن مشکلاتشون 100 برابر ما، مگه اونا مشکل ندارن؟ الان این ملت بیچاره مصر حکومت نوکر مطلق آمریکا و اسرائیل بوده. خب همین الان نزدیک 50% مردم مصر زیر خط فقرن، یعنی گرسنه‌ان. شبان چند میلیون آدم تو قبرستونا زندگی میکنن، بچه به دنیا میارن همونجا هم میمیرن. اصلا تو قبرستونا فیلماش عکساش تو اینترنت هست، برید ببینید قبرستانهای مصر رو بزنید، مردم اونجا دارن زندگی میکنن چند میلیون. خب این مصر که یک مظهر، یکی از بزرگترین و قدیمیترین تمدن‌ها بوده و یک کشور بزرگ درجه یک عربیه، نوکر مطلق آمریکا و اسرائیل. خب ببین چه وضعی داره. ایران زمان شاه چجوری بود؟ خب ایران که 100% تسلیم بود که، یک تولید صنعتی و علمی تو ایران رو نداشتیم. مگه ایران زمان شاه اصلا اهل اختراع و اکتشاف بود؟ هیچی نبود، نفت مفروخ، واردات کالاهای بنجل. امام میگه این دو قطبی که درست کردن که آقا اگر مبارزه بکنیم وضع اقتصاد خراب میشه، اگه میخواید دنیا درست بشه تسلیم شو تمکین کن. میگه اینم دروغه. ملت هایی که به لحاظ اقتصادی تمدن ساز شدند ملت های مبارز بودند، نه ملت های تسلیم. ملت ضعیف اهل تسلیم هیچ وقت نمیتونه تمدن سازی کنه، حتی به ثروت و قدرت هم نمیرسه. به ثروت و قدرت هم میخوای برسی دنیا هم میخواید باید هزینه‌شو بپردازی، سخته. و بعد ملت هایی که تسلیم شدن ترسیدن از ملت ما صد برابر مشکلاتشون بیشتره. این شعار امام میگه این که تسلیم شو مشکلاتت حل میشه، این یک دروغ، این وعده شیطانه. ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میده. شیطان شما رو، ذهنیت شما رو اینجوری بار میاره. سوال دیگه، ببینید واقعا جمله جملهش جواب شبهاتیه که همین الانم دارن مطرح میکنن. بعضیا متاسفانه توی بین خدامونن، همون موقع بین خدامون بودن دیگه. نمیخوام بگم جاسوس هم، یعنی ضعیفن، ضعیفن. امام یه جا خیلی تعبیر عجیبی داره، میگه تمام کسایی که وسط مبارزه میترسند و یا شک میکنند یا چیزن، اینا به خاطر اینه که تهذیب نفس نکردن. شما هم که نبودید و زمونا کلاتون نمیشه راحت برداشت، چون ما ها که بودیم خودمون دیدیم، میدونیم این حرفایی که الان میزنن همش تکراریه، ولی شما ها که نبودید خیالتون برای اولین بار داره یه چیزایی کشف میشود. قبلا انقلاب و امام اینا رو نمیدونستن، تازه حالا داره کشف میشه که آقا مقاومت و مبارزه هزینه داره فلان تا کی. نه آقا همه حرفای قدیمیه اصلا، نه همه. اصلا اینقدر قرآن همین حرفا رو، چند تا آیات قرآن، ما چقدر آیات داریم جواب همین حرفاست. اشکال بعدی، آقا حالا نمیشه همین یک مقبر آمریکای تشریفاتی بگیم، ولی کن دیگه واقعا با تمام ظرفیتمون لازم نیست که وارد شیم دیگه. حالا چیزی بگیم که گفته باشیم اینا، ولی با تمام ظرفیت و قوا قضیه رو خیلی جدی گرفتی، اینقدر هم جدی نگیری. امام تمام ایادی داخلی و خارجی ابرقدرت ها و قدرت ها، به خصوص آمریکای جنایتکار که میگه اینا آدم دارن داخل جامعه و داخل حکومت ما، میگه ایادی داخلی و خارجیشون برای شکست ما، اونها از تمام امکاناتشون استفاده میکنن. چه شما از تمام امکاناتتون استفاده بکنید چه نکنید، چه شما مبارزه بکنید چه نکنید، اونا از تمام امکاناتشون استفاده میکنن، هم عواملش این که تو داخل کشور و داخل حکومت دارن، هم خودشون از بیرون. خب سوال بعدی، خب وقتی شما اینو میدونید چرا لجبازی میکنید، چرا ادامه میدید؟ آیا در برابر این کوه مصیبت ها و مشکلات و اینا دوام میاریم ما؟ امام، کوه مصیبت ها در مقابل حیثیت اسلامی ایرانی ما چون کاهیست. این کوهتون رو کاه میکنه. کردیم. شما میخواستید شاه رو نگه دارید نتونستید، میخواستید صدام رو نگه دارید نشد، خیلی کسا رو خواستید نگه دارید نتونستید، بقیهش هم میخواید نمیتونید. بعد خطاب میکنه به مردم، میگه که اگر دنیای بهتر میخواهید باید مقاومت کنید. اگر فرض کنیم کار رسید به یک لحظه ای که واقعا خطر شکست و کشته شدن و اینا هم هست، که امام میگه اصلا چیزی نیست، ما داریم اونا رو شکست میدیم، ما داریم میریم جلو، اونا دارن میرن عقب، چرا میترسی به خود؟ آخه میدونی یک آدمی که پیروزه وقتی میترسه پیروز خودش شکست میخوره. تو قوی تری ولی وقتی میترسی شکست میخوری. یه وقت تو خیابون داشتم رد می‌شدم، دیدم یک بچه نیم وجبی با یه مرد بزرگ داره دعوا می‌کنه. خندم گرفت. اینا اول خواستیم گفتیم ماشین نگه دار بریم کمک بچه‌ها بکنیم، که مثلا این مرد نرخر با یک بچه که قد بچه تا مثلا زیر سینه این مرد بود، اینا گلاویز شده بودن. آمدیم پایین، چند سال قبل آمدیم پایین که به حساب نذاریم این مرد اینو بزنه. بعد دیدن این بچه داره به اون مرده هی فوش میده و میزنه، او داره از خودش دفاع میکنه. واقعا ها میرفت جلو ساق پا، یکی تو ساق پاش میزد بلند میشد، یکی تو گوشش میزد فوش میداد. این مرده هم میگفت برو کنار وحشی نمیدونم فلان. بعد اونجا یک نمونه مجسمی دیدیم که اصلا همه چیز به روحیه مربوطه، نه به زور و بازو فقط. این گردن کلفت اگه یکی میزد تو گوشه ای بچه اصلا مرموس بتونست پاشه. اون تا ترسیده بود از این بچه. این بچه جوان نوجوان اول بلوغش، این نمیترسید، او ترسیده بود. بعد این فهمیده بود که او از این ترسیده. دیگه تمام بود. هی این میزد او میرفت عقب. بعد دیگه آخرش اومدیم به کمک مرده. این جلوی بچه‌ها رو گرفتیم که آقا دیگه حالا بلش کن ببخشش برو. حالا اینا الان بعضی ها هستن که زور داره قدرت این وره میترسن علیکی به خود میترسن. وقتی امام میگه وقتی میترسید شکست میخورید، وقتی میگی ما نمیتوانیم دیگه بعد واقعا نمیتونیم. بگو ما میتوانیم و وقت واقعا خواهید تونست. وقتی میگی ما نمیتونیم دیگه بعد نمیتونی واقعا. قدرتش داری جرأتش نداری. میگه مواظب باشید چنین کسانی وارد حکومت نشن. دقت کنید، میگه مراقب باشید چون این افرادی وارد اتاق فرمان جمهوری اسلامی نشند، تو مجلس، تو دولت، تو دستگاه قضایی، تو سیاست خارجی، تو سیاست داخلی، تو رسانه ها، تو آموزش پرورش، تو دانشگاه ها. اینا نذارید بیان بر شما مسلط. اینا ملت باعث میشن شما باز عقب بیفتید، دوباره ایران 2300 سال دیگه عقب بیفته، کشور عقب مونده بمونه. اینا نمیذارن دنیاتون آباد کنید. بعد میگه که الان پس ما قویم، اونا ضعیفن، نترسید. ضمن این که فرض کنیم رسید یک لحظه ای که اونا قویان، ما واقعا ضعیفیم. ما کربلا رو داریم. تازه اینجا هم دلیلی ما نداریم برای تسلیم شدن. اینجا هم ما حجت داریم برای مقاومت. دیگه امام میگه دیگه وضع سخت‌تر از کربلا نخواهد بود هیچ وقت. ما کوه مصیبت‌هایی که میگن اینا برای ملت ما، برای ما کاه است اگر پای حرفامون بایستیم. بعد میگه و اما خطاب به مردم بکنم، به شما بگم اگر دنیا میخواید، اگر آخرت میخواید باید بایستید و شما خواهید ایستاد. مسئولین بعضی ها میترسن، شما میایستید. بعد میگه که مردم ما هم بهتون بگم ارزان به دست نمیاد، نه رضای خدا ارزان به دست میاد همیشه، نه باید هزینه بدید. حتی اگر رسید یک لحظه ای که من نبودم و شرایط واقعا سخت شد مثل کربلا شد، که میگه ما پیروزیامون داره بیشتر میشه، اونا دارن شکست میخورن، ولی فرض کنیم شد اونجا، میگم مردم ما باید خود را آماده یک درگیری حسینی تا پیروزی کامل بکنن، که مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگی سیاه است. ما امروز به انتظار شهادت نشستیم. میگم من آماده ام برای شهادت خودم. چرا؟ تا فردا فرزندانمان با سرفرازی بایستند. میگه فردا نسلای بعدی هم باید بایستند. امروز ما به انتظار شهادت نشستیم تا فردا فرزندانمون در مقابل کفر جهانی با سرفرازی بایستن. میگه اگه امروز فرض کنیم رسید جایی که ما باید شهید بشیم، اگه امروز من امام میگه اگه امروز ما شهید نشیم، من شهید نشم، نسل بعد بچه‌هامون سرشون پایین میگیرن، ذلیل میشن، توف تو صورت بچه‌های ما میندازه دنیا. من نمیخوام نسل‌های بعد ما تحقیر بشن. ما در انتظار شهادت نشستیم امروز تا فردا فرزندانمون با سرفرازی در برابر کفر جهانی بایستند. بعد میگه من به نسل بعدم میگم یه وقت فکر نکنید حالا ما جنگیدیم و شهید شدیم و اینا، بعد رسید دوره شماها، به شماها گفته ها، اونجا بگید که خب دیگه کارهای سخت و قبلی ها کردن دیگه، حالا نوبت راحتی و بشینیم سر سفره. امام میگه اشتباه نکنید ها، یه مرحله تمام میشه بعد از این جنگ ها و تحریم ها و درگیری ها. مرحله بعد که دو نوبت شماست اینه، بار مسئولیت استقلال واقعی در تمام ابعادش رو شماها باید به دوش بکشید. تازه شما از علاوه باید شروع کنید کشور رو مستقل کنید. ما دیگه تو عرصه اقتصادی، علمی، تو هیچ عرصه رسانه اینا ما نباید وابسته به اینا بمانیم. این وظیفه شماست از علاوه بعد. امام میگه، امام میگه فرزند ما شهید میشیم، نسلای بعد بدونن اونا وظیفه‌شون ادامه داره نهضت. باید کشور رو در همه ابعاد کاملا مستقل کنن. امت اسلام باید عزیز باشه نه ذلیل. دیگه چیکار کنن؟ میگه نسل بعد فرزندان ما بدونن وظیفه شون اینه، با افتخار پیام رهایی مستضعفین را در سراسر جهان سر دهید. وظیفه تون اینه که انقلاب رو به تمام جهان میگه صادر کنید، مستضعفین جهان رو برید نجات بدید. اون موقع ایران دیگه کامل به قدرت رسیده، کسی ایران نمیتونه اشغال کنه مثل الان. بعد میگه برید شما پیام رهایی رو به مستضعفین جهان بدید، متا با افتخار، نه یواشکی با شرمندگی. نگو کمک معنوی فقط میکنی، نه خیر آقا جون، کمک همونجوری که شما کمک مادی میکنی به دشمنان ملت، ما هم کمک مادی و معنوی میکنیم به دوستانشون. باید با قدرت به پیش برویم. میگه با ضعف نرید جلوی منمن نکنید، با قدرت برید جلو. با قدرت با همه کسانی که به ما میخواهند تعدی کنند مبارزه کنیم. زندگی آبرومند نداشتن، زندگی زیر بار بودن، هزار مرتبه از اینکه انسان بمیرد بدتر است. مردن بر او شرف دارد. و آخرین نکته، آقا ببخشید، شما انقلاب شما یک انقلابی تو ایران بود و مربوط به مردم ایران، مردم ایران هم خب اغلب شیعه ایرانی، اینا چه ربطی به جهان داره؟ پیام جهانی دارید که این میگید جهانی جهانی؟ اتفاقا ما میگیم با جهانی بشیم، جهانی شدن چیز خوبیه، من تا بعضی که چی جهانی بشه، کفر جهانی بشود یا توحید، جهانی شدن، گلوبالیزیشن، بله چی جهانی بشه، عدالت یا ظلم، استکبار غرب جهانی بشود یا نهضت انقلابی الهی جهانی بشود، هر دو میگیم جهانی شدن، من تا صورتی که چی جهانی بشه و چه جوری با چه روشی. آیا دنیا واقعا ما برای دنیا پیامی داریم که میگید جهان جهان مستضعفین جهان؟ امام، امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب است. حتی غیر مسلمان ها تشنه این حرف هم. مسلمانان چیکار باید بکنن؟ میگه مسلمانان یک، باید یک تشکیلات بزرگ اسلامی در سطح جهان داشته باشه. با تشکیلات و سازمان های کوچک نمیشه. مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی، پس این یک وظیفه است. ما باید یک سازماندهی جهانی اسلامی داشته باشیم. با تمام نهضت های آزادی بخش در جهان باید دوباره منسجم و مرتبط بشه. در درجه اول مسلمان شیعه در و بعدم غیر مسلمین که عدالت خواهان غیر مسلمان که مظلوم و مستضعف. پیامبر فرمود اگر غیر مسلمانی به شما بگه یا للمسلمین کمک بخواد ازتون، جواب ندید، بگید به ما ربطی نداره، فلیس منا، از ما نیست، جزء امت اسلامی نیستید، مسلمان نیستید. خب امام میگه ما پس احتیاج داریم مسلمان ها باید این کارو بکنن، منتظر غیر مسلمان ها نباشید. دو، یک تشکیلات بزرگ، سازماندهی بزرگ جهانی اسلامی باید تشکیل بدیم. سه، هدف چیه؟ رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. ما باید رونق همه کاخهای جهان رو، کاخهای قدرت رو و سرمایه‌داری رو از بین ببریم. امروز جهان اسلام تشنه فرهنگ اسلام ناب است. مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. خب آقای خمینی میگه، خمینی از همتون آماده تر برای شهادت. امروز خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت در برابر همه توپها و موشکهای همه دشمنان باز گذارده است. خمینی همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری می کند. اینا یه نمونه ای بود از ادبیات امام انقلاب اسلامی در برابر کسانی که میگن ما باید تو این نظم جهانی سرمایه‌داری غرب حزم بشیم. میگن آقا دو راه داریم، یا حزم بشیم یا حذف بشیم، بریم به حاشیه بدبخت بشیم. امام میگه نه حزم میشیم نه حذف میشیم، حذفتون میکنیم دیگه، نمیذاریم شما برای ماها تصمیم بگیرید، بعد ما برای شما تصمیم میگیریم. البته اینا با شعار فقط نیست، اینا هزینه باید داد براش، اینا باید از نظر علمی قوی بشیم، از نظر اقتصاد و تولید داخلی قوی بشیم، باید منظم بشیم، باید فساد، رشوه، اختلاس، خیانت رو به صفر نزدیک کنیم تا میتونیم مبارزه کنیم. باید افکار عمومی درست هدایت بشن تو انتخابات ها، غیر انتخابات ها خیلی باید زحمت بکشی تا بتونی حرفا رو بزنی. امام و انقلابیون خیلی هزینه پرداختن تا جرأت میکردن این حرفا رو بزنن. مگر کسی جرأت داره این حرفا رو بزنه؟ آخه انشا نویسی نیست که اینطوری، لغلغه زبان نیست که خب ما هم بلدیم اینجوری قشنگ صحبت کنیم. نخیر آقا جون، یه بار صحبت میکنی بعد هزینه داره، بعد میکشی کنار. چنان که بعضی همین حرفا رو میزدن 20 سال پیش، 30 سال پیش عین همین حرفای امام رو تکرار میکردن، الان میترسن بگن، خلافشون میگن، میگن این حرفا مال اون موقع بود. هر کسی نمیتونه گنده گنده اینجوری حرف بزنه. باید قوی باشه روحت تا بتونی قوی حرف بزنی. آدم ضعیف نمیتونه قوی حرف بزنه. متأ چون خودشون بعضیا ضعیفن، میخوان بقیه هم مثل خودشون ضعیف نگه دارن. شما نباید بذارین. و السلام علیکم و رحمت الله.